أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وظائف متقوم به قراءت و اداء مناسکی که منوط به لسان و لفظ بود نسبت به معذورین، که به مناسبت و در شروع مطلب شخص اخرس محط بحث قرار گرفت و وظائف او در اون چه مربوط میشه به اموری از این قبیل، که تفکیک کردیم بین اون چه با غیر لفظ حتی از متمکن قابل تحقق، مثل انشاءات معاملی ولو با لفظ قابل انجام اینها و تأثیر اینها حتی با تمکن از لفظ منوط به لفظ نیست، مطلق انشاء ولو با هر شیئی که دال بر انشاء باشه کافیه، ولی اموری هست که وقوع اونها منوط به لفظ و قول و مانند اونه. بحث وظیفه اخرس گفتیم مسائلی در موردش مطرحه. مسئله اولا در اون رابطه این بود که اگر اخرس متمکن از تکلم ولو دست شکسته باشه موظف به تحصیل معرفت به اون به مقدار ممکن، و گفتیم در برخی از این کلمات و بزرگان هم بهش تصریح شده، چرا که فهمشون از اون چه در رابطه با اخرس هست اینه که از بابی که معذوره و عاجزه مکلفه به اون وظیفه عذریه است، و لذا فرق است بین مواردی که امری به عنوان موضوع برای حکمی مقرره انجام اون کار منوط به عذر از امر دیگر نیست، ولی و در مورد اخرس که انه انجام مثل اشاره و مانند آن از باب وظیفه عذریه است، و وظائف عذریه منوط به عجز از وظائف اختیاریه است. تا آخر اون چه این بحث دیگه به تفصیل بیان شد. حالا بحث در مسئله دوم واقعه از مسائل مربوط به اخرس و اون کیفیت اداء اون چه درش مکلفهای مختار موظف به اداء به لفظ و لسان هستند. در مسئله کلمات فقها در تعبیر از وظیفه او اختلافی هم درش وجود داره که خواستن بگن این اختلاف به اختلاف در مضمون بر نمیگرده، بلکه همه متفق بر یک معناند، و اون چه از اختلاف دیده میشه تعبیرات مختلفی است که از یک مؤدا حکایت میکنه. در مورد اخرس نص خاصی که آمده و بر اساس اون نص فتاوای اصحاب شکل گرفته عمدتاً ولو استدلالات دیگری غیر از این نص برای افاده مضمون فتاوا تو کلمات آمده، روایت سکونی است. سکونی یه روایتی داره در باب شخص غیر متمکن از اداء به عربیت که غیر بحث اخرسه، یعنی اشخاصی که مثل ما فارسا زبانمون زبان فارسیه، ممکنه در اداء خیلی از کلمات مشکل داشته باشیم. آیا ما باید وظائف رو با استنابه مشکلمون رو حل بکنیم؟ مثلا اینی که دیده میشه در حج صلات طواف رو بعضیا نائب میگیرن، آدم یه فارس، ترک، زبانهای غیر عربی در اداء کلمات فارسی مشکل دارن، آیا باید نائب بگیرن یا اینکه وظیفه اینها همون مقداریه که برشون میسره؟ بعضی از کلمات احتیاط میکنن، استنابه رو هم ذکر میکنن. در روایت معتبر سکونی داره ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمته و ترفعه الملائکه علی عربیته. این در یه روایت. در یه روایت دیگه آمده ان الله یرید من العربی الفصیح، قریبه به این مضمون، ما لا یریده من المحرم الاعجمی، که مفاد اینها اینه که وظایف این اشخاصی که قدرت بر اداء صحیح عربی و صریح صحیح از کلمات رو ندارن، همون مقداری که برشون میسره به همون مقدار وظیفه دارن. و معناش اینه که نائب گرفتن در اینا جا نداره. کسی که زبانش به مثلا سین و صاد و سا به صورت متمایز نمیگرده، به همون نحوی که میتونه ادا کنه. کسی که زبانش به ضاد و وا و ذال به صورت متفاوت نمیگرده، همون جوری که ادا بکنه به مقدار میسورش وظیفش همونه. ان الله یرید من المحرم الاعجمی، به گونه متفاوت با اون چه یریده من العالم الفصیح، قریبه به این تعبیرا، من المحرم الاعجمی، منظور یعنی اون کسی که ناتوانه، من المحرم، بله سلام علیکم، بله، ما لا یریده من العالم الفصیح، یا با پس و پیشی خلاصه. اینی که تو بعضی از کلمات آمده نائب بگیرن، نه، وظیفه ما اصلا نیابت برای شخص زنده در نماز نداریم. ما نیابت در رابطه با نماز فقط در مورد میت داریم. همین دیگه، همین که دارم عرض میکنم، ما نداریم، مگر اون موردی که مثلا استنابه در طواف و طرف به اصطلاح کل طواف رو آمده ایران، کل طواف با بند و بیلش رو نائب میگیره برای انجامش در اونجا، ولی اینکه آقا بیاد طوافش رو بکنه، بیاد پشت مقام وایسه، یه آقایی بیاد براش نیابت در نماز طواف بکنه، ما همچین در هیچ نص این معنا رو نداریم. از یاد
اونجایی استاد که نماز یادش رفته،
خب نخونده، هر کجا روایت داره اگر یادش رفته از مکه خارج شد میتونه برگرده، برگرده، نمیتونه هر کجا یادش آمد همونجا بخونه، نص خاص داره.
خونه
که یاد کردم که یاد میگم این به حسب نص اینجوری نیست، خدا رحمت کنه مرحوم است احمد زنجانی، یه وقت عایشه بیری برام نقل فرمودن که ایشون فرموده بوده این که این همه سر به سر میذارن در مورد قضیه این حج، اونجا دقیق میشن، شخص رو واداره به یک اموری میکنن از جمله استنابه و اینا، نه دیگه بذارید همون نمازی رو که تو خونش نماز صبحشو میخوند اونجا به همون اکتفا کنه. وظیفه نماز طواف متفاوت از نماز صبح نیست، اینجا نیست که اونجا استنابه، در حالی که تو خونش نماز صبحش هیچ وقت استنابه نمیکنه. خب حالا
استاد حافظ اینجا ما نمیتونیم به همون فرضی که فرمودید که کلن استناد بگیره، خب اونجا ملاکش بالاخره عجزه، اون ملاک مطلق هست.
خب اینجا یک وظیفه‌ای بر او بر این عاجز مقرر شده، بهش گفتن شبایی که عاجزی از فصیح همون با عجمه از تو قبوله، ولذا در مورد اخرس هم دیگه در بعضی از کلمات جا تصریح شده اخرس نائب نمیگیره در اون چه باید از قرائت و امثال اینا جا نداره نائب، و حتی اخرس واجب نیست اقتدا کنه. ممکنه برگردید بگید خب اخرس که متمکن از قرائت نیست باید اقتدا بکنه، چون وظیفه اختیاری است اقتدا، در حالی که اون فقها فهمشون از این روایت این بود که اشاره و امثال اینا وظیفه عذریه است و با تمکن از وظایف اختیاریه نوبت به وظایف عذریه نمیرسه. منی که میتونم وضو بگیرم نمیتونم تیمم با تیمم نماز بخوانم، منی که میتونم غسل بکنم حق ندارم با تیمم نماز بخونم، خب منی که میتونم اقتدای به امام جماعتی بکنم که وظیفه اختیاری است، نباید وظیفه عذریه که اشاره و مانند اون انجام بدم. هیچ فقیهی اینجا قائل به وجوب اتمام نشده و تصریح کردن فقها به اینکه لایجب الاتمام. چرا؟ چون در حقیقت این نحوه از ادا وظیفه شخص اخرس همینه. درسته اخرس از بابی که معذوره وظیفش اینه، به این معنا که اگر متمکن از تعلم باشه باید بره یاد بگیره، ولی دیگه اگر متمکن از تعلم نبود نفس خاص آمده که الاخرس اینگونه انجام بده، و حال این که اخرس همیشه تمکن از اقتدام داشته، برای اخرس یک وظیفه در مقام اداء واجب مقرر کردن که اینه، به این کیفیت باید انجام بده، ولذا از این جهت میشه از قبیل موضوع. چطور شخص مسافر باید نمازشو شکسته بخونه ولو متمکنه از حضوره، میتونه برگرده به شهرش قبل از پایان وقت نماز تمام بخونه، اما به اجماع لازم نیست. چرا؟ چون وظیفه صلاتی مسافر همینه، نسبت به صلات سفر این وظیفه عذریه نیست. صلات مسافر وظیفه صلاتی شخصه، به خلاف صلات قائدن و نائمن و مضطجعن، این وظیفه عذریه است. ولذا اگر میتونه تا پایان وقت او کمر وایسه نمازشو بخونه، میتونه ایستاده نماز بخونه، حق نداره خوابیده و نشسته نماز بخونه. اما در اخرس این گونه نیست. در اخرس به لسان حکومت گفته شده که قرائت اخرس اینه، نهایت چیزی که ولو بر اساس مناسبات گذشت این بود که شخص اخرس اگر متمکن از اداء وظیفه به صورت اختیاری به صورت اداء کلمات واجبه بر او تعلم، کما اینکه در بعضی از کلمات تصریح شده بهش.
چرا تعلم واجب بود؟ چون عجز،
چون اداء، چون اداء این کلمه بر او واجبه و اداء و اداء این کلمه
حالا اینجا وقتی میتونه اقتدا بکنه صدق عجز حداقل محل شک دیگه قبول دارید؟
نه، این آقا عجز از قرائت داره، این عجز از قرائت داره، منتها عاجزه.
به همون ملاکش گفتی تعلیم و تعلم واجبه، به همون ملاک هم میگیم.
چرا تعلیم و تعلم گفتیم واجبه؟ چون که گفتیم که این آقا متمکن از قرائته، کسی که متمکن از تعلمه متمکن
از جام اقتدا واجبه، چون متمکن
از متمکن از قرائت نیست. این متمکن، بله این
متمکن از ادای وظیفه اختیاری،
بله متمکن از وظیفه اختیاری به اون معنا هست، اما برای این شخصی که متمکن از قرائت نیست بدل قرار دادن با فرض این که میتونه اقتدا بکنه. کسی که لایتمکن من القرائه وظیفش اشارت مثلا، تمکنش از اقتدا او رو متمکن از قرائت نمی کنه، بله او رو متمکن از یک وظیفه اختیاری می کنه، اما او رو متمکن از قرائت نمی کنه. اونی که در روایت آمده اینه که اخرس، گفتیم اخرس، اخرس کسی نیست که متمکن از اقتدا نیست. خوب دقت کنید، من خودم یک کمی از این حرفایی که دارید میزنید مال اینه که جلسه قبل یه تیکه‌هایی رو که گفتم خلاصه اونا رو دارید باز به خودم بر میگردونید، اونا رو با اون ضوابطش اگر تحلیل بگیرید اون وقت ببینید هر کدوم جای خودش. در مورد معذور از وظائف اختیاری، کسی که وظیفه عذری انجام میده حق نداره وظیفه عذری رو با تمکن از وظیفه اختیاری بهش اکتفا بکنه. متمکن از وضو حق نداره تیمم بکنه و نماز با تیمم. اگر اول وقت با تیمم نماز بخونه در حالی که میتونه تنگ غروب با وضو نماز بخونه، صدق میکنه این آقا متمکن از وضوست. به کی گفتن باید با تیمم نماز بخونی؟ کسی که متمکن از وضو نیست. و برای تمکن از وضو همین بس که قدرت بر یک حصه از نماز با وضو داشته باشه و اون نماز ولو در آخر وقت. و عجز از صلات مع الوضو با عجز از یک حسش صدق نمی کنه. کی طرف عاجز از صلات با وضوست؟ اونجایی که در تمام وقت متمکن نیست، نه در جزء از وقت. اما در مورد اخرس درسته، این اخرس متمکن از وظیفه اختیاریه که صلات مع الائتمامه هست، اما گفتن اخرس قرائتش با اشاره است. منتها بزرگان فهمشون از اینکه اخرس وظیفش صلات با اشاره است، گفتن اخرس یعنی کسی که متمکن از قرائت نیست، نه کسی که متمکن از هر وظیفه اختیاری نیست. کسی که متمکن از قرائت نیست وظیفش به جای قرائت لفظی اشاره و تحریک لسانه. خب حالا این آقایی که میتونه اقتدا کنه به امام جماعت، امام جماعت فصیح عرب قه حجازی جلو وایستاده، خب این آقا یه آدم گنگی هم از کنار مسجد، یا آقا جون من کار دارم، این آقای امام جماعت ما رو معطل میکنه، میخواد سریع نماز شو بخونه از مسجد بره بیرون. اشکال نداره نماز شو بخونه بره بیرون. چرا؟ چون متمکن از قرائت نیست. متمکن از صلات اختیاری و معنا هست، اما متمکن از قرائت نیست. گفتن کسی که متمکن از قرائت نیست با اشاره نماز بخونه. خب چه کسی متمکن از قرائت نیست؟ اون کسی که قدرت بر تعلم نداره. اون کسی که قدرت بر تعلم داره که متمکن از قرائته. ولذا میبینید هیچ فقیهی در مورد اخرس قائل به وجوب اعتمام نیست. حالا در مورد شخص عاجز از قبیل فارسی زبان و اینا، به نظرم تو بعضی از رساله های احتیاطی شده که گفتن باید این آقا بره یاد بگیره و اگر فرصت نشد برای یاد گرفتن و اینا بره اقتدا بکنه. سرش چیه؟ سرش اینه که این آقا متمکن از قرائته ولو به تعلم، منتها به اصطلاح فرصت نکرده هنوز. خب گفتن حالا که فرصت نکرده ولو تمکنش به لحاظ نمازهای آینده هست، خب این آقا رو مثلا عاجز از وظیفه اختیاری نیست. چون عاجز از وظیفه اختیاری نیست، مخصوصا کسی که تقصیر در تأخیر کرده، میتونست اول وقت بره نماز یاد بگیره، انجام نداد، تا آخر وقت رسیده. خب به نظرم بعضی حتی بالاتر گفتن باید این آقا ابتدا کنه اگر دسترسش هست، بعد اگر تمکن از ابتدا نداره دست خوشی کسته نماز بخونه. اما این غیر از اخرسه. اخرس نهایت چیزی که گفتیم اون اخرس اگر تمکن از قرائت داره حق نداره به اشاره اکتفا بکنه، چون این وظیفه در فرض عدم تمکن از قرائته. خب اگر این آقا تمکن از صلات جماعت داره او رو متمکن از قرائت میکنه. بله درست میفرمایید، او رو متمکن از وظیفه اختیاریه به اون معنای صلات جماعتی که وظیفه اختیاری است میکنه، اما او رو متمکن از قرائت نمیکنه. و فرض اینو گفتن کسی که متمکن از قرائت نیست این وظیفه اشاره و تحریک لسان، ولذا شخص اخرس در فرض تمکن از تعلم اونی بود که مسئله اول گذشت، به هر قیمتی هست بره یاد بگیر. ولی اگر تمکن از تعلم نداره، خب وقتی تمکن از تعلم نداره وظیفهش همونیست که در نصوص آمده، یشیرو به اصبعه یا به یده و یحرک لسانه، که حالا روایت رو عرض میکنم و اون چه کلمات فقها در این مجال هست.
تمکن حتما باید به نفسه باشه و غیره باشه میشه؟
تمکن از قرائته، این قرائته، یعنی کسی که اقتدا میکنه این قرائت داره انجام میده یا موظف به قرائت نیست؟ تسخط عنه القرائه، قرائت نیست، سکوته، منتهی یا هم موظف به قرائت نیست، به جایی کسی هم نمیکنه. یتحمل به این معنا که با قرائت او از این ساقته. بله حتما اینجوره، اصلا به جا نیست، نیابت میکنه از مأمومینش، نه اون قرائت خود اصلا توجه نداره کسی بهش اقتدا کرده، اون قرائت خودشو میخونه. کسی که او اقتدا بکنه مکلفه به قرائت نیست، قرائت از مأموم ساقته. خب عمده نصی که در مسئله هست و پیداست مستند فقها در مسئله عمدتاً این نص در کیفیت ادا، گرچه در بعضی از کلمات به غیر این نص هم تعلیل شده و ولی عمدتاً نص روایت معتبره سکونی است. میگیم معتبره سکونی گرچه در جل کلمات این روایت رو رمیه به ضعف کردن، گفتن روایت ضعیفه، ولی ضعف این روایت بر اساس اینه که نوفری و سکونی این دو نفر در سند واقع شدن و این دو نفر معمولا سکونی که آمیه، حسین ابن یزید ظاهرن نوفریه، آمی بودنش رو نمیدونم ولی توصیف خاصی هم برش ذکر نشده، جزء مهملین در رجال حسین ابن یزید نوفلی. حسین ابن یزید جمع بین حسین. خب عرض کنم که ولی این روایت معتبر است، یه به بیاناتی که اینجا نیاز به تکرارش نیست، نوفلی قابل اعتماده و به بیانی سکونی قابل اعتماده و نوفلی هم به شرح، البته نه به اون بیانی که عمدتاً در کلمات متأخرین از مرحوم آقای خویی و آقای خویی مطرح شده که شیخ در عده رو توصیف کرده. اینو بارها گفتیم این از اشتباهات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. سکونی توصیف خاصی براش در رجال حتی از شیخ در عده ذکر نشده و اون چه در عده آمده توصیف نوفری نیست، ولی خواستن به خاطر برخی از جهات وثاقت او رو اثبات بشه. ما به بیانات متعددی هم نوفلی هم سکونی، ولی برای اینکه اینجا عریضه خالی نباشه به یک بیان اشاره میکنم و اون اینه که این سند در کافی متکرره، از اسانید قرب الاسنادی است و اعتماد مرحوم کلینی بر این سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی از امام صادق حاکی از اینه که مرحوم کلینی کل این وسائط رو معتبر میدونسته. تعداد بالایی الان یادم نیست این سند در کافی و لذا مثل مرحوم بیش از وثاقت مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن السکونی اعتماد کلینی در کل کافی
اعتماد بوده وثاقت
حاکی از
حسرت اعتماده
اعتماد او نگفتم نقل و روایت او، اون اشتباهی رو که مرحوم آقای خویی فرموده در محمد ابن علی ابن قتیبه شما دیگه نفرمایید. محمد ابن علی ابن قتیبه شیخ نجاشی شیخ کشی در کلمات حکم به صحت و وثاقتش میشه. چرا؟ برای این که نجاشی یک کلمه در حقش داره، علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو محمد ابن علی ابن قتیبه. مرحوم آقای خویی اشکال کرده گفته آقا ابو عمرو یعنی نجاشی ای کشی، مرحوم کشی از خیلی ضعاف نقل داره، اینم یکیش. جوابی که بزرگان علیه عرض کردم اعتماد کلینی، نگفتم کلینی ازش نقل داره، گفتم اکثار این سند در کافی حاکی از اعتماد کلینی بر این وثائق. خب شاید نمیدونم هیچ سندی رو به این تکرار در کافی نمیدونم وجود داشته باشه خیلی. و این سند علاوه بر این که این تکرار رو در کافی و در غیر کافی از کتب اربعه داره، علاوه بر این اینه که مرحوم کلینی جاهایی بدیل از این سند هم داشته، روایاتی به مزامینی که شیخ و امثال اینا دارن، اقتصار کرده بر این. چرا؟ چون قرب الاسنادیه، یعنی این سند با چهار واسطه کلینی از امام صادق نقل میکنه و این قلت وسائط در مقام نقل روایت جزء وجوه علو در روایت محسوب میشده.
صد اگه دلیلی باشه ذکر این سند یا نقل این سند دلیل بر اعتماد نمیشه،
دلیل نداره، کافی اختصار بر این کرده. میگیم با وجود موارد دیگر کلینی، الفاظ منو تکرار نیست اینا، متعهد به دقت کنید، مرحوم کلینی اقتصار کرده بر سندی که مشتمل بر این نقله، بدون اینکه مثلا فرض کنید سندی و شیخ داره که اگر کلینی هم نقل میکرد مثلا با 5 یا 6 واسطه کلینی هم میتونست اون روایتو از معصوم داشته باشه، ولی این چون 4 واسطه است، 1 واسطه یا 2 واسطه کم، این روایت به اعتبار بالاتری داده. ولذا کجا قرب سند موجبه قوت و علو در روایته، ولو اینکه سند شمر از ابن زیاد از یزید از معاویه از علی ابن ابی طالب نقل کرد، این سند هم قرب الاسنادیه دیگه، 4 واسطه شد، به درد میخوره این؟ اما اونجایی که قرب وسائط با فرض وثاقت اونها جمع بشه اون به سند ارزش بالاتری میده نسبت به جایی که ثقات درشون وثائق بیشتری متخلل بشه. حالا این نسبت به اعتبار روایت. خب مضمون و متن روایت اینه که تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. خب این روایت کلینی مرحوم شیخ هم روایت رو داره، منتها با یه وسائط بیشتری به خاطر اینکه طبقه شیخ از طبقه کلینی چند طبقه متأخره. من دارم سه طبقه یا ما میکنم شیخ طوسی از شیخ کلینی یا بیشتر متأخره. کلینی مال عصر غیبت صغراس، متوفای نمیدونم 200 زی قبل از 300. شیخ طوسی متوفای 460، شاید 200 سال، حدود 200 سال اختلاف طبقه دارن و 200 سال 5-6 واسطه، هر طبقه حدوداً 30 سال حساب بشه حدوداً 6 طبقه متأخر شیخ طوسی از مرحوم کلینی. به هر حال مرحوم شیخ هم روایت رو داره، روایت روایت معتبر است همونطوری که عرض شد. خب
دو واسطه بین خودش
کلینی، دو واسطه چجوری میشه؟ آقا چجوری میشه مرحوم شیخ کلینی مال عصر غیبت صغراست دیگه،
229 وفاتشه،
229 شیخ طوسی 460 حدودن وفاتش، قرن پنجه شیخ طوسی. بله
وفات خیلی فاصله زیاد تو اعوان جوانی 18 سالگی وارد بغداد شده، همون موقع شیخ مفید شنیده مثلا شیخ هم از اون میده 329
آخر غیبت صغرا 329، اون وقت شیخ طوسی هم 460
405 وارد بغداد شده، 405 وارد بغداد شده این منظر شیخ
طوسی
مفید، همون ایام
که میدونیم 100 سال فاصله است دیگه، 405 تا 329 میدونم دو تا واسطه معمولا حداقل رو معمولا این باز
من
رو میدونم،
ولی دو نفر آدم سنگاله دو تا 50 سال نباشن میرسیم هم دیگه. آره این خوله بیشتی نورمان بوده، مفید هم هر سنش
داره درسته، یعنی اونی که هست درسته. منتها به هر حال حالا روایت صحیح هست، حالا هم به نقل شیخ درسته هم به نقل کلینی روایت درسته و رضا از نظر سندی قابل تشکیک نیست. این روایت رو در ابواب مختلف فقها بهش توجه داشتن، در حج به لحاظ تلبیه، در صلات به لحاظ تکبیره و به لحاظ قرائت و جاهای مختلف این روایت مورد توجه بزرگان بوده.
نه یکیه
به امام صادق که رسوند دیگه تمام، بقیهش دیگه در قوه ازماره که منظوره، چون معمولا روایاتی که منتهی میشه به سکونی با همون سندی که امام سکونی آقا رو به عنوان چیز که دیگه میگه ان جعفر ان ابیه ان آبای ان، یعنی سنی ها که خدمت ائمه امام میامدن به عنوان امام معصوم که نمیامدن، میامدن به عنوان که این آقا از اجدادش روایت میکنه از پیغمبر، ولذا معمولا هم تعبیرات ان ابی عبدالله نیست، یک گاهی جاها دیدم ولی عموما ان جعفر ان ابیه ان آبایی ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله فعل کذا قال کذا. خب اون که در این روایت آمده، حالا به برخی از کلمات فقهام از جمله کلام مرحوم شهید در ذکر اشاره خواهم کرد، نکاتی داره که در مجموع قابل توجهه. در این روایت قرائت شخص اخرس بهش اشاره شده، تلبیه اخرس هم بهش اشاره شده، تشهد اخرس هم بهش اشاره شده. که حالا منظور از تشهد، تشهد صلاتیه یا تشهد اسلامیه، بعید نیست تشهد به معنای اسلام باشه، ادا شهادتین میکنه برای مسلمان شدن.
از این در کنار این آمده
چی؟
قرائت اول القرآن داره دیگه. اما دیگه تلبیه و نفخ،
تلبیه، تلبیه قرائت اول القرآن فی الصلاه آمده. حالا عرض میکنه، ولی تکبیرات الاحرام دیگه توش نیامده. بر اساس همین نکته در بحث تکبیره در مدارک و غیر مدارک که گفته شده مثلا تکبیره اخرسم، مثلا در متن مدارک اشاره شده که به همین اشاره و تحریک لسانه، صاحب مدارک اشکال کرده اینجوری که تو ذهنمه. او و گمان میکنم مرحوم سبزواری در ذخیره گفتن آقا این روایت دلیل بر این که تکبیرت الاحرام با اشاره و تحریک لسانه نمیشه، چون این روایت تکبیر توش نیامده. گفته تشهده و قرائته للقرآن فی الصلاه و تلبیه و السلام، تکبیر توش نیامده. ولی ظاهر عده ای از کلمات اینه که از این روایت فهم عدم خصوصیت داشتن و اینکه وظایف قولی و لفظی در عبادات منوط به این اموره، تکبیر هم جزء وظایف لفظی و قولیه. در عده‌ای از کلمات، بلکه در کلمات کثیری، علاوه بر اون چه در روایت آمده از اشاره به اصبع و تحریک لسان، عقد القلب هم آمده. تا جایی که بر در برخی از کلمات گفتن، اونایی هم که نگفتن اینو مفروغ عنه دارن که باید باشه. در کلمات برخی از جمله مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، تحریک شفه و لهات هم آمده که دیگه اون تو این روایت نیست، لبهاشو تکون بده و اون لهات اون زبان کوتاهی که نزدیک حلقه مثلا. اینه تعبیری که در کشف اللسان آمده. بله، بله، بله. بله. عرض کنم بله، یه لحظه اینو عبارتشو یادداشت کرده بودم، اینو میتونم پیدا بکنم. یا مولا، بله، عبارت کشف اللسان اینه: ول اخرس الذی سمع التکبیره و اتقن الفاظها، تا این که میگه بله، لابد من مع الاشاره و تحریک اللسان و شفه و اللهات. در جلد 3 کشف اللسان صفحه 340 یا 240 جمع نیست، لحات خودش اسم مفرده،
لحوه اسمش
میگه لحات، این که از اینجا لحات به نظرم این مفرده، جمع نیست. با هی حوزه. خب در برخی از کلمات تعبیر اختار آمده بود به جای عقد عقد القلب اختار به قلب. که این عراوین عمدتا دیگه تو روایت نیامده بود. این که در روایت آمده الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده، چون روایت از نظر متأخرین ضعیف بوده دست و پا کردن مفاد روایت رو علل قاعده درست کنن، چون خواستن علل قاعده درست بکنن آمدن گفتن خب روایت ضعیف اشکال نداره، ما قاعده میسور رو که داریم، قاعده میسور میگه باید تحریک لسان حداقل باید باشه، اگر نتونیم اشاره به اصبع رو که در برخی از کلمات تبدیل شده به اشاره به یب، اگر اونو نتونیم درست بکنیم حداقل تحریک لسان رو علی القاعده میتونیم درست بکنیم از باب قاعده میسور. تا جایی که باز چون روایت ضعیف بوده بعضی آمدن گفتن اصلا اشاره به اصبع لازم نیست، مرحوم شیخ در بعضی از کتبش فرموده یشیرو، نه به ید گفته نه به اصبع گفته. نه حالا اینایی که میگن که یشیرو اشاره به همون از کار تکبیره، اما یشیرو که انه به جای عقد القلب یا اختار به قلب، یشیرو یعنی این که به دلش بگذرونه اشارهی به اون الفاظ بکنه به حسب اراده. در روایت داره یشیرو به اصبعه. در بعضی از کلمات بزرگان آمده که اصلا اشاره به اصبع جا نداره، روایت ضعیف بوده از نظر این بزرگ، گفت اصلا اشاره به اصبع جا نداره، چون اشاره به اصبع مشیر به توحیده، کسی که اخرسی که میخواد ادای کلمات بکنه با انگشت اشاره مثلا ده حتی در تکبیرت الاحرام.
نه منظور شاید این باشه که با اون زبان خودش صحبت کنه.
حالا من کلمات دیگران رو دارم الان عرض میکنم، گفتن که مثلا اشاره نه به اسبع نه به ید، چون اشاره به اسبع که در روایت آمده خب اشاره به اسبع که انهو اشاره به وحدته و این اشاره به توحیده، این ربطی نه به تکبیرات الاحرام داره نه به. ولی به هر حال این اختلاف در کلمات که بوده چی؟
تنها معناش اینه که الله اکبر رو نمی‌نویسه مثلا بهش اشاره کنه چیزی شده یعنی چی؟ اشاره به تم متعلق اشاره یا به محض
بازم میکنم فعلا دارم کلماتی که مسئله رو مطرح کردن و با استرابی که در بعضی از کلمات آمده که اصلا این که اشاره میکنه و تعیین میکنه کذا رو، این مال هر اخرسی نیست، مال اون اخرسیه که قبلا شنوا بوده و شنیده و یاد گرفته و بلد بوده، حالا تمکن نداره یا به گونه‌ای خلاصه اتقنه که بخواد اشاره بکنه به اونایی رو که و الا کسی که ابتدا اصلا در عالم هیچ صدایی رو نشنیده و خب مثلا به چی بخواد اشارهی به چه چیزی بکنه. خیلی گرمه، گرم نیست؟ خب
در همین فرض هم کتور و خرد اصلا معنی رو
بله
کتور و خردی در این فرض سمجید اصلا معنی پیدا میکنه
کتور به قلب تا منظور از خطور به قلب چی باشه؟ منظور خطور به قلب یعنی خطور معنا که کاملا و خطور به لفظ هم چه اشکال داره؟ خطور به قلب یعنی به قلب نظیر شخصی که تمکن از تکلم داره اما به اصطلاح زبانش گیر کرد دیگه الان نمیتونه تکلم بکنه، این نمیتونه اون الفاظ رو به دلش بگذرونه به صورت توهمی. پس میتونه، یعنی میشه کسی که متمکن از اداء کلمه نیست به این کلمات اشاره بکنه. خب این اختلافی است که در کلمات اشاره شد. سید مرحوم سیدم مسئله رو تو عروه داره، عبارت ایشون اینه: اذا کان فی لسانه آفتون، این البته در مورد اخرس نیست، اخرس رو جای دیگه داره، خواسته حکم اون چه در مورد اخرس آمده به برخی از موارد دیگه از معذورین هم تفری بده. منطور سید فرموده که مثلا احوت تحریک لسانه. بحث در اینه که اولا تحریک لسان یعنی چه؟ اشاره چگونه است؟ عقد القلبی که دیگه در روایت نیامده با فرض امکانش که امکان داره به چه دلیله؟ سه چیز رو الان اینجا مورد بحث باید قرار بدیم: این که منظور از تحریک لسان چیه؟ منظور از اشاره چیه؟ و منظور از عقد القلب چیه؟ در برخی از کلمات که آمده بود اشاره، گفته بودن اشاره به معانی، یشیر و به معانی. در کلمات متعددی بر این اشکال شده که معانی در حق شخص مختارم اختار اونها و قصد اونها لازم نیست. کسی که آدمی که نماز اختیاری انجام میده تکبیرت الاحرام رو وقتی که میگه شروع میکنه حمدشو میخونه، اصلا ذهنش در حمد نیست ولی خود این الفاظ رو ادا میکنه، بلا اشکال مجزیه. این که اخرس امرش اسئله، چطور شما میگید که اخرس یشیر الی المعانی؟ اونی که تو روایت آمده یحرک لسانه، یشیر به اصبعه، اما عقد القلب، عقد القلب تو کلمات عده‌ای از متأخرین که آمده، تا جایی که بعضیا گفتن اگرم تو بعضی از کلمات نیامده مفروغ عنه، این اعتبارش علی القاعده است، نیازی به روایت خاص نداره. عقد قلب یا اختار قلب، اختار به قلب، چون مراد از عقد القلب و اختار به قلب قصد الفاظ خاصه، یعنی اگر فقط زبانش رو طرف تکون بده، صرف تکان دادن زبان اختصاص پیدا نمی کنه به قرائت و حمد. در اموری که صورت واحده داره، این یه قاعده است، اموری که صورت واحده داره اما ماهیات متعدد، تنها تعیین کننده همون نیته. اختار به قلب یعنی در اینجا و مواردی نظیر این یعنی تعیین، نه اینکه منظور از اختار به قلب قصد معانی، تا در عده ای از کلمات آمده که اختار معانی و قصد معانی در مختار هم لازم نیست. شما نماز میخواید بخونید، 4 رکعت نماز دارید میخونید، این 4 رکعت نمازو میتونید به نیت نماز ظهر امروزتون بخونید، میتونید به نماز به نیت قضای نماز ظهر روز دیگه‌تون بخونید، میتونید به نیت قضاء عن المیت بخونید. خب شما اگر پا شدید یه 4 رکعتی نماز خوندید، هیچی واقع نمیشه، نه ظهر امروزو، نه ظهر دیروزو، نه قضاء عن المیت، تا تعیین نکنید که این نماز کدومه. اختار به قلب و عقد القلب بر یکی از وجوهی که تعیین نشه، این نماز مجزی نیست. شما امروز روزه بگیرید، نقص کردید روزه مستحب رو، نقص کردید قضای ماه مبارک گذشتتون رو، نقص کردید ماه مبارک 2 سال قبلتون رو، و نقص کردید قضا عن المیتی رو، هیچی واقع نمیشه. حالا شاید روزه مستحبی واقع بشه همین جوری، از باب اینکه روزه مستحبی شما قصد روزه رو کردید و خصوصیت دیگه درش نیست، اما حتما نه قضای امسال واقع میشه، نه قضای پارسال واقع میشه، نه قضای عن المیت واقع میشه. چرا؟ چون روزه یک صورت مشترک است، اون صورت مشترک ماهیات متعددی داره. روزه قضای امسال ماهیتش با روزه قضای خود من نسبت به سال قبلش متفاوته. چرا متفاوته؟ به دلیل اینکه آثار مختلفی داره. من اگر روزه امسالم رو که ماه مبارک یه روز مثلا ازم قضا شده تا ماه مبارک آینده قضا نکنم، علاوه بر این که بعدن باید قضا بکنم، باید به خاطر تأخیر کفاره ای هم به عهدمه. در حالی که روزه 2 سال گذشتم و 10 سال تأخیر بکنم، هیچی برش مترتب نمیشه سوای وجوب قضا. از آثار مختلف حکم میشه به این که این ماهیات مختلفن در حقیقت، و ماهیات مختلف بعد از اشتراک در صورت تعیینش به قصد. یعنی شما باید بگید قصد دارم روزه امسالی که گذشت، یا قصد دارم روزه 2 سالی که گذشته. شما میگید 4 رکعت، 2 رکعت دارم نماز بخونم. خب این 2 رکعت نمازی که دارم بخونم نماز صبح امروزم باشه، یا نماز مستحبی نافله باشه، یا مستحب نماز قضای صبح دیروزم باشه، یا قضای عن المیتی باشه، کدومش بخواد قصد شده؟ تعیین کننده این که به چه عنوانی واقع بشه تنها همون قصد به معنای تعیین و اختار و عقد القلب بر برخی از این وجوهه. و اگرم میبینید میگن کسی که به اصطلاح روزه ای رو از 2 سال قضای روزه به عهدشه، امسال و سال گذشته، اگر روزه گرفت قضای روزه میبینم اونو که دو... میدونید چرا؟ نه حالا تنگ ده. نه اگر تنگ وقت اون یه بحث دیگه است، اگر وقت تنگ نباشه شاید مال اون سال گذشته واقع بشه. چرا؟ بر اینکه سال گذشته اثری کافیه برای وقوعش. اینکه قصد بکنید روزه قضا رو، روزه قضای امسال نیاز به قصد خصوصیت داره، چون اثر خاص داره. موضوع اون پارسالی اینه که هیچ اثری بر امسال برش اثر مترتب میشه، و برای وقوع روزه پارسالی کافیه که شما روزه قضا رو قصد کردید. یعنی خود عدم قصد خصوصیت امسال برای وقوع برای پارسال کافیه، و الا اگر به صرف تنگ شدن وقت باشه، این اگر بخواد صحیح واقع بشه مال اینه که طرف قصد کرده وظیفه اجمالیش رو،
یا از اون رو که تو تنگی وقت دیگه اون پولهای سال قبل الان امر نداره.
چرا امر داره؟
تضاهمی که الان فقط این زیغه دیگه، مال امسال زیغه
نه، ولو ترتبی امر داره. این آقا مکلف هست، حالا نمیخواد روزه بگیره، روزه امسالش رو، آیا روزه پارسالش رو میتونه بگیره؟ بله میتونه بگیره. ولذا اگر این آقا روزش مجزی باشه به عنوان روزه امسال، چون قصد کرده روزه وظیفه اجمالیش رو که وظیفه اجمالیش همون امر مطلقش اینه که امسال رو روزه بگیر، وجه حرف ایشون باید این باشه. و الا شاهدش اینه، اگر اصلا میگه که من نمیخوام روزه امسال رو بگیرم، میگه که روزه پارسالم نمیتونم بگیرم، اصلا من روزه نمیگیرم. خب هیچ کسی نمیگه که، یعنی قائلینه به ترتب میگه نه حضور تو که حالا بنان روزه امسال رو بگیری، روزه پارسال رو لاقل بگیر.
در موارد مثل بین نفرین رو میگیم، جایی که یک نفر وکیل دو نفر باشه بدون تعیین بدهی و بگیره،
برای هیچ کی واقع نمیشه. من از همه این عرض کردم، قاعده هم این قاعده بود، جاهایی که عملی صورت مشترکی داره، ماهیات متعدد صورت واحدی داره، تعیین کننده اون ماهیت متعدد تنها و تنها قصده، بلا فرق بین العبادات و امور غیر عبادی. این موردی که شون الان مثال زدن، فرض کنید من به دو نفر بدهکارم، ایشون یه فرض دیگه رو گفتن اونم همینه، من به دو نفر بدهکارم، به زید و به عمر. وکیل زید و عمر آمد گفت خب 1,000,000 تومان به زید بدهکاری، 1,000,000 تومانم به عمر بدهکاری، یالا طلبای اینا رو بده. من میگم والا الان 2,000,000 تومان ندارم، اما بیا 1,000,000 تومان دارم، اینو بگیر بابت طلبام. قصد نکردم نه زیدو نه عمرو نه هر دو رو، تعیین نکردم. این پول دست اون وکیل به عنوان امانت باید نگهداری بشه. این ادا دین هیچ کدوم محسوب نمیشه. چرا؟ چون که دین زید ماهیتش با دین عمرو متفاوته، اون یه طلبه، اون یه طلبه دیگه است. من که نمیتونم دو تا طلب رو پرداخت بکنم، میخوام یه طلب رو پرداخت بکنم، باید اون رو به صورت تعیینی بگم این طلب زید، این طلب عم، یا نصفش مال زید نصفش مال عم. و به تعبیر آخر فرد مردد لا واقع له، من اگر طلب رو به صورت فرد مرددی بدم برای هیچ کدوم واقع نمیشه. میگم 1,000,000 رو بگید، بالاخره هم خدا کریم، اون 1,000,000 بعدی هم میدم بعدن. کلام اینه که این 1,000,000 که الان دست وکیل قرار گرفت، این الان حق کیه و بابت بدهکاری به زید یا به عمر؟ نگید عدالتش اینه که نصفش مال این نصفش مال اون.
گفته بود
بله، اگر گفته بود بله، ولی نگفته نصفش مال این نصفش مال اون. میتونست بگه همش مال زید یا همش مال عمر، وکیل وکیل هر دو. این در مورد شخص بدهکار و همینطور نسبت به شخص طلبکار. یعنی اگر بنابشه وکیل به اصطلاح نه طلبکار، وکیل بدهکار،
دو نفر
بدهکارن، وکیل شخص بدهکار، یه دو تاجرن، هر دوشون هم وضعشون خوب، یه وکیل دارن در این شهر بابت امورشون، هر دو تاجر به من واحد بدهکارن. این وکیل این دو تاجری که هر دوشون به من بدهکارن، هر کدوم از این تاجرها 1,000,000 تومان به من بدهکار بود، وکیل آمد گفت تو 2,000,000 تومان، 1,000,000 تومان از زید طلب داری، 1,000,000 تومان از عمرو طلب داری، فعلا بیا 1,000,000 تومان از 2,000,000 تومان رو بگیر تا بقیه شو بعد بیارم. هیچ کدوم از این دو نفر از یک قران فارغ الذمه نمیشن. یعنی این که این 1,000,000 تومان اگر الان تو دست منی که بابت طلب اینو گرفتم تلف شد، هیچ دین ساقط نشده. منتها من فوقش اینه که به اصطلاح بله بدون افراد و تفرید من امینم، این مال در دست من بدون افراد و تفرید که تلف شده باشه ضامنم نیستم. اون آقا باید بدهیشو از نو پرداخت بکنه، 2,000,000 باید بیارن به من بدن. این قاعده ای که عرض کردم سیاله، تو فقه سر تا سر میبینید و نص خاصی هم نداره، میگن علل قاعده است. همین قاعده اینجا تشمیل شده. نه نه نه، علل قاعده است یعنی عقلن اون اموری که مشترک در صورت واحد است، امور مختلفی که مشترک در صورت واحد است، تعیین اون صورت مشترک بر برخی از این امور نیاز به تعیینش نیاز به معینی داره، تنها معینش نیت و قصده. حالا دیگه عقلا میگونه است، چون به هیچ وجه دیگری موجبی برای تعیینش نیست. این پولو من به طرف میتونم هبه بکنم، میتونم بابت بدهکاری بهش بدم. خب نه قصد هبه کردم نه قصد کردم اداء دین، پولی رو بهش دادم، نه اثر هبه برش بار میشه نه اثر اداء دین. چرا؟ چون این صورت مشترکه داره، این پول پرداخت صورت مشترکه بین هبه و اداء دین. من وقتی که این صورت مشترکه رو تعیین نکردم در ضمن یک وجه خاصی و ماهیت خاصی از اداء دین یا هبه، موجبی برای تعیین دیگه نداره. تو فقه باز میبینید میگن اگر کسی چند روز نماز قضا به عهدشه، لازم نیست نیت بکنه این قضا مال روز اول این قضا مال روز دوم، چند روز روزه ماه مبارک همین امسال به عهدشه، لازم نیست قصد بکنه امروز که روزه میگیرم به خاطر اون روز اول ماه مبارک که نگرفتم، روز دوم که روزه میگیرم بگم به خاطر اون روز دوم. اصلا اگر اینجوری نیتم بکنه، نیتش که درست نیست ممکنه عملش هم باطل باشه. جاهایی که ماهیت ثابت بر عهده ماهیت واحده و افراد متعدد از ماهیت واحده به عهده باشه، این نیاز به قصد نداره تعیین. چرا نیاز به قصد نداره؟ چون در عهده تعیینی نداره و اونی که در ثابته عنوان عامیست که افراد متعدد داره. من اگر یه ماه مبارک روزه نگرفتم مسافرت بودم، الان که بخوام قضا بکنم نگید خب 30 روز به عهده منه، این 30 روزم یه از قبیل اون ماهیتیست که ماهیات مختلفی که صورت واحد مشترکی داره، این نیاز به قصد داره. تو رساله های عملیه میبینید گفتن که کسی که چند روزه روزه قضای ماه مبارک امسال به عهدشه، کافیه بر این که قصد بکنه من امروز رو قضای روزه مال امسال، لازم نیست بده روزه روز اول روزه روز دوم. ولی اگر یه روز از امسال به عهدشه یه روز از پارسال، اینجا نیاز به تعیین داره. فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که روزه های امسال ماهیتشون متعدد نیست، روزه قضای شهر رمضان، منتها چند فرد از قضا به عهده منه، 3 روزه قضای امسال 4 روزه قضای امسال، و این 3 تا 4 تا در مقام انجام هیچ تعینی نداره که من بگم اول اونو دوم اونو سوم اونو، بگم اول اون روز 4 رو قضا میکنم یا اول روز اولی رو قضا میکنم، اصلا جا نداره. چرا؟ چون اصلا تعین نداره که بخواد با تعیین تعیین پیدا بکنه.
حتی
یا به بردلی مصلوب از که طبیعت قابلیت
داره. افراد متعدد از طبیعت هم به عنوان استغراق ثابته، اما افراد از طبیعت واحده اون تو ادایش گفتن، در ادایش برای هر روز یه نیت علاهده بکنید. اصلا اون نیت شما هر روز که روزه میگیرید همون نیت دیگه، یعنی در حقیقت برای هر روز نیت بکنید، یعنی مستحب به یک تفصیل. و الا شما هر روز که دارید روزه میگیرید دارید نیت میکنید، مگر میشه هر روز روزه میگیرید نیت نکنید؟ بین این موارد تفکیک کنید، یعنی میبینید در فقه موارد رو به صورت مختلف تعبیر میکنن. این اختلاف در تعبیر نیست، اختلاف مسئله است موضوعا. بعضی جاها اختلاف در ماهیت تعیین نیاز به قصد اختار و تعیین داره، بعضی جاها اختلاف در ماهیت نیست، تعدد در افراد ماهیت واحده و هیچ تعینی سوای اون ماهیت نیست. به شما گفتن سه فرد سه روز روزه بگیرید، شما تو ادایش هم روز ماه مبارک روز اول که روزه میگیرید به نیت روز اول روزه میگیرید. شما اگر امروز روز دوم باشه خیال میکردید روز اوله، مجزی نیست؟ هیچ اثری نه، اصلا بی خود نیت روز اول کردید، چون بر شما به عنوان روز اول واجب نشده. و اگرم خیلی پافشاری بکنید روزتون هم باطله، چون متعلق امر صوم به عنوان اول نیست، بلکه صوم روز اول بر شما واجبه، نه به عنوان اول که اون عنوان قصدی باشه. امروز باید روزه بگیرید، شما قصد مأمور بهتون قصد صومه، نه قصد صوم به عنوان اول. و تو قضاش هم همینه، قضای روز اول شما نمیگیرید، شما قضای شهر رمضان میگیرید، نه روز اول از شهر رمضان. ولی تا اگر پنج روز از ماه مبارک روزه نگرفتید از اول تا پنجم، در قضا نمیگید امروز قضای روز اول، فردا قضای روز دوم، نه، شما باید پنج روز قضا کنید. پنج روزی که از حیث اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هیچ تعینی نداره و رضا قصدش هم جا نداره. این در مواردی که افراد متعدد از ماهیت واحده، ولی بعضی ها ماهیات متعدده، نه افراد متعدد از ماهیت واحده، ماهیات متعدده با صورت واحده. مثل چی؟ قضای روزه خودم، قضای روزه پدر بزرگم، هر دو روزه است، اما ماهیت روزه خودم با روزه نیابتیم فرق داره. چرا اینم فرق کرد دیگه؟ چرا؟ از کجا بفهمیم که اینا متعدد در ماهیت؟ از اختلاف آثار. شما اگر روزه امسال رو بگیرید دیگه کفاره طاقت میشه، اما روزه پارسال رو بگیرید، امروز امسال رو در حقیقت قضا نکردید، تأخیر اتفاق میفته، لا محاله، کفاره بر عهدتون ثابته. بر همین اساسه که چون
کفاره تأخیر
اینی که در کلمات بزرگان آمده عقد القلب اختار به قلب، این در حقیقت قصد المعانی نیست، این تعیین اون امریست که شخص اخرس میتونست زبانشو تحریک بکنه به غیر قصد قرائت، به قصد یه امر دیگری زبونشو تکون میده. برای چی؟ زبونش خارش داره، تکون میده که تسکین بکنه زبونشو، اینم تحریکه. خب حالا این آقا داره الان زبونشو تکون میده، میتونه به عنوان قرائت تکون بده، میتونه به عنوان خارش تکون بده، میتونه به عنوان تکلم با رفیقش تکون بده، وقوعش به بعضی میتونه به عنوان ذکر واقع بشه، میتونه به عنوان قرائت حمد واقع بشه، وقوعش به عنوان صلات و خصوصیت خاص تابع قصده.
حالا
اگه
مثلا
یه
نفر
مثلا
یه
هادا و کلامه دنباله انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.